بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. امشب به حول قوه الهی مبحث تفسیری امام موسی صدر از سوره عصر رو خدمت دوستان مطرح میکنیم و مباحث کلیدی و مهم امام رو مرور میکنیم. شاید یکی از سوره های بسیار مهمی که امام اون رو تفسیر کردن همین سوره کوتاه عصر هستش که در واقع به لحاظ حجم بسیار کوتاهه، ولی به لحاظ اهمیت و اون چه که در زندگی انسان در واقع تأثیر میگذاره بسیار مهم و عظیم شمارده شده. گفتارهایی هم که امام دارن تقریبا 4 گفتار به صورت کوتاه اومده که این 4 گفتار در کتاب حدیث سحرگاهان هست و 2 گفتار هم مفصل هست که این 2 گفتار مفصل و مبسوط در کتاب برای زندگی اومده. بنابراین 6 گفتار امام راجع به این سوره بحث مطرح کردن و به جهت حجم در واقع بحثی که امام راجع به این سوره مطرح کردن بنابراین بسیار زیاد و بسیار فراوان هستش. خب این سوره با سوگند آغاز شده و شاید چندین بحث اینجا مطرح میشه که خب اصلا چرا با سوگند شروع شده و اصلا منظور از سوگند چیه، چرا خداوند باید سوگند یاد بکنه. و خب اینا مباحث مهمیه که امام موسی صدر در این تفسیر به اینها توجه کرده. شاید در همون ابتدا ایشون مطرح میکنه، البته در بعضی از گفتارها میاد و بحث خود سوگند رو و جنبه در واقع اهمیتش رو مطرح میکنه که شاید امشب ما به اون بحث نرسیم و اون رو میذاریم انشاءالله فردا شب مفصلتر بحث میکنیم. ولی به صورت خیلی خلاصه و کوتاه اگر بخوایم نگاه امام رو مطرح بکنیم، ایشون فرمودن دلیل این سوگند که در برخی از مواقع در ابتدای در واقع برخی از سوره ها این سوگند ها اومده به خاطر مقدس بودن موجودات نزد پروردگار هستش. خب آیات دیگه ای هم داریم که اونجا سوگند مطرح شده و به برخی از اشیاء و موجودات سوگند خورده خداوند، مثل سوره تین و تین و زیتون یا سوره شمس و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها که از این موارد در واقع زیاد هست و بحثای مهمی رو امام میفرمان که اینجا از این طریق مطرح میشه. بنابراین وجه اهمیت این هستش که به اصطلاح این موجودات نزد خداوند مقدس تلقی میشن و خب اینها دور اطراف انسان هم هستن و انسان دائما با اینها مواجهه داره و بنابراین نگاه انسان هم به اینها باید تغییر بکنه و اینها رو به عنوان یک موجودات مقدسی محسوب بکنه. اما علت این وجه تقدس چیه که به هر حال خداوند به این موجودات سوگند یاد میکنه؟ فرمودن که علتش اینه که این موجودات و نیروهای هستی و قوایی که به هر حال اینها رو تشکیل میده اینا همه مطیع اوامر خدا هستند و همه اینها خداوند رو پرستش میکنند و ستایشگر و ثناگو و نمازگزار و تسبیحگوی خداوند هستند. بنابراین از این منظر تقدس پیدا میکنن و وجه اهمیتشون و وجه در واقع این سوگند از اینجا در واقع مطرح میشه که انسان باید حواسش باشه، فقط انسان نیست که در این دنیا خداوند رو تسبیح میگه و به ستایش خداوند اشتغال داره، و بلکه همه موجودات هستی در این مسیر حرکت میکنن و همه موجودات هستی تسبیح گوی خداوند هستند. خب از همین منظر هم ایشون فرمان که این آیات این سوره بحث بسیار مهمی رو مطرح میکنه که در واقع از منظر زوال انسان و خسران انسان و اعمال انسان و به لحاظ اهمیت بسیار برجستگی داره و اهمیت داره. خب آیه فرموده که سوگند به زمان، یا سوگند به این زمان و سوگند به عصر که آدمی در خسرانه. بنابراین در نگاه اول انسان در خسرانه، اما چرا؟ دلایلش رو هم ذکر میکنه که چرا، ولی یه تعدادی رو استثنا میکنه، یا یک کسانی که واجد یک صفات چهارگانه ای باشند رو استثنا میکنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس چهار شرط باید وجود داشته باشه در انسان که اعمال انسان و زندگی انسان و زمان انسان در خسران نباشه. ایشون فرمودن که تأکید در واقع در اینجا اینه که این انسان همیشه در خسرانه، چون با گذشت هر روز یا یک روز از عمر او در واقع بخشی از این سرمایه او و برگی از کتاب زندگیش از دست میره، مگر این که بتونه در واقع از این عمرش و از این حیات خودش به گونه ای استفاده کرده باشه که این عمر و حیاتش در واقع اون به صورت جاودانه باقی مونده باشه. حالا ما اینا رو تک تک راجبش صحبت میکنیم. میفرماند که نکته اول ایمانه، یعنی ایمان اون شرط اوله که وجود آدمی رو بست و توسعه میده و سبب میشه که انسان احساس کنه که با خدای بزرگ خودش مرتبط هست. بنابراین کسی که این واجد ایمان هست، یعنی با خداوند در ارتباط هست و مرتبط هست و با هستی که خداوند رو سوگند به اصطلاح خداوند به هستی و به برخی از پدیده‌های هستی سوگند میکنه، مرتبط هست و در یک راستا داره حرکت میکنه و تعامل میکنه. اما کسانی که ایمان ندارن در واقع یکی از به اصطلاح خودشون رو یکی از پدیده‌های هستی میدونن که عمر کوتاهی دارن و اندازشون اندک و جاودانه نیستن. در مقابل مؤمن ایمان داره و خدا را آفریننده مرگ و زندگی خودش میدونه و اینکه به هر حال مرگ انتقال از یک مکان به مکان دیگه هست و از یک محیط به محیط دیگر هست. شرط دوم عمل صالحه. فرموده عمل صالح تضمین کننده ایمان هست. ایمان به اصطلاح بدون عمل، بدون عمل صالح از بین میره و تداوم نخواهد داشت. بنابراین میان ایمان و عمل صالح هم یه ارتباط بسیار مستقیمی وجود داره. شرط سوم و چهارم سفارش و توصیه به صبر و حق هست، که این توصیه و سفارش و وصیت دو طرف است، یعنی همه در واقع نسبت به هم دیگه این تواصیه به حق و تواصیه به صبر رو دارن. و از همینجا اتفاقا امام میاد و یک معنای اجتماعی رو دریافت میکنه. فرمودن که وقتی که این تواصیه به حق و صبر دو طرفه باشه و میان انسانها باشه، به معنای این هستش که در واقع یک جمعی و یک اجتماعی شکل گرفته و بر اساس اون این انسان‌ها در واقع همدیگه رو به حق و صبر توصیه میکنن و سفارش میکنن. بنابراین نتیجه میگیره که ما باید همراه با حق باشیم و یکدیگر رو به حق و صبر سفارش بکنیم. اگر در یک جامعه ای در واقع از همین جا هم ما به سمت جامعه صالح میریم. اگر در جامعه صالحی انسان زندگی نمیکنه، بنابراین باید تلاش بکنه که این جامعه صالح رو ایجاد بکنه. این جامعه صالح بر اساس اون ایمان و عمل صالح هستش که در واقع بروز و ظهور پیدا میکنه و شکل میگیره. جدای از این که امام میان ایمان و عمل صالح بنابراین ارتباط برقرار میکنه، بر دو تا شرط سوم و چهارم هم تأکید خاصی میکنه و تواصی به حق و تواصی به صبر رو به معنای این میگیره که انسان یک موجود اجتماعی هست و باید بتونه یک جامعه صالحی ایجاد بکنه که این جامعه صالح میتونه یک زندگی خوب و زندگی آرام و فضا و محیط زندگی خوبی رو براش فراهم بکنه. اگر نتونه جامعه صالح ایجاد بکنه، بنابراین فرمودن در یک جامعه کوچک، در خانواده خودش، در خانه خودش، در میان دوستان خودش باید تلاش بکنه که این مسیر درست و ایمان و عمل صالح رو پایدار بکنه و اون رو به منصه بروز ظهور برسونه. بنابراین بحث ایشون از این جهت بسیار اهمیت پیدا میکنه. اگر انسانی واجد این چهار شرط باشه، اون انسان موفقه، اون انسان در خسران نیست، زمانش از بین نرفته و بر اساس این حیات خودش یک زندگی جاودانه ای رو ترسیم کرده. اما اینکه انسان چجور میتونه در واقع این جاودانگی رو اینجا کسب بکنه و جاودانه بشه و بقا پیدا بکنه، امام فرمان که کارهایی که به هر حال باعث جاودانگی و بقای انسان میشه، اولا اون خدمت به انسان رو که به صورت عمومی ایشون مطرح میکنه که این انسان بتونه به دیگران کمک بکنه، این که انسان یه چیزی رو به هر حال وقف میکنه، یا فرزند صالح، یا صدقه جاری، یا حتی یه کار علمی انجام داده، فرد یه کتاب علمی نوشته که دیگران از اون استفاده میکنن و بهره میگیرن، اینها رو فرمودن باعث بقا و جاودانگی انسان میشه. بنابراین انسان میتونه از این طرق سبب جاودانگی و بقای خودش رو تضمین بکنه. و البته ایشون یک نکته مهمی رو هم همینجا اشاره میکنه که ممکنه یک انسانی حقیقتاً به اصطلاح بمیره ولی در حالی که زنده است، یعنی به لحاظ ظاهری نفس میکشه ولی حقیقتاً مرده است، چون در واقع اونجا متوقف این کارها و انسان در واقع نمیتونه بخشش بکنه، بخشش نمیکنه، به دیگران کمک نمیکنه. این صدقه جاری، فرزند صالح و آثار علمی و فرهنگی و شاید حتی اقتصادی و سیاسی پایداری رو ایجاد نکرده در جامعه که بتونه به اصطلاح اون رو جاودانه بکنه. پس این سوره یه جایگاه مهمی در ساختن انسان مسلمان داره و یک جایگاه مهمی در ساختن جامعه اسلامی بر عهده داره. از این جهت یک وجه تربیتی و فرهنگی داره. یعنی امام فرمودن که از این جهت بعد تربیتیش بسیار پررنگه، چون این سوره دیدگاه و نظر قرآن رو نسبت به موجودات دیگه مشخص میکنه. همه موجودات به نوعی تسبیحگوی خداوند هستن، همه موجودات خداوند رو ستایش میکنن و بنابراین انسان مؤمن که به ستایش خداوند میپردازه، اون هم در خسران نیست. چرا در خسران نیست؟ چون ایمان داره به این خداوندی که این هستی اون رو ستایش میکنه و عمل صالح انجام میده و اینها در درون این اجتماع همدیگه رو توصیه به حق و توصیه به صبر میکنن. حالا توضیح میدیم که خود حق رو چی میگیره امام. بنابراین این سوره به تعبیریشون یک فضای خیلی مهمی رو در عرصه اجتماعی ایجاد میکنه که بر اساس اون ما بتونیم به ساختن خودمون و به ساختن جامعه خودمون کمک بکنیم. پس نکته مهمتر که از معنای عصر به اصطلاح طرح میشه، حالا راجع به خود معنای عصر هم من اون تلقی هایی که امام مطرح میکنه رو ایجاد طرح میکنم، ولی نکته مهمی که امام طرح میکنه اینه که از معنای صدر برمیاد. این هستش که در واقع عصر همون زمان فعالیت، وقتی که انسان داره عمل صالح انجام میده این عصر همون زمان هست. وقتی که تواصیه به حق و تواصیه به صبر صورت میگیره این همین زمان هست، این همین زمان فعالیت کارهای اجتماعی هست که به اصطلاح ماندگاری داره و در بقا و جاودانگی انسان کمک میکنه. در واقع سوگند به عصر به معنای آن هستش که عصر و زمان در بردارنده تلاش و نتیجه فعالیت انسانه. و خب این یک تمهیدی هست برای درک آیات بعدی که مطرح میشه. اما در باب این که حالا اینجا ما خود این معنای عصر رو چی میگیریم، چندین معنایشون مطرح کردن. یکی از اونها همین بود که من عرض کردم، یعنی عصر رو به معنی زمان فعالیت بگیریم، همون زمان، زمان فعالیت و زمان کار و تلاش روزمره و زمانی که عمل صالح داره شکل میگیره. یک معنای دیگری که ایشون مطرح کردن اینه که لحظات پایان روز هست. وقتی روز داره پایان پیدا میکنه ما بهش میگیم عصر. و نکته سوم بحث نگاه یا معنای مصدریه که از این کلمه داره و اون به معنای فشردن هست، که ایشون فرمودن که وقتی گفته میشه عصر شی یعنی چیزی فشرده شد، گویی که در که زمان در لابلای خودش اتفاقات و فعالیت ها و تاریخ ها رو فشرده میکنه یا خلاصه میکنه. بنابراین این هم معانیه که ایشون از واژه عصر در واقع مطرح میکنه. و عصر به یک معنا هم در برگیرنده همه عصرهایی است که انسان مؤمن عامل که توصیه میکنه و توصیه میپذیره و تنها اوست که در واقع زیان دیده نیست و خسران نمیکنه، اون در واقع در اون عصر داره زندگی میکنه. پس بنابراین به یک معنای دیگری هم که گرفته میشه اینه که این عصر به معنی عصر نبوت هست، عصر حضرت نبی و حضرت رسوله، که در واقع بهترین عصر هاست. این عصریه که در واقع نور و خیر در اون به وفور وجود داره و بنابراین ما میتونیم بگیم به نوعی عصر پیامبر در مقابل عصر جاهلیت هست. خب این بنابراین معنایی که از عصر ایشون استنباط میکنه و اون رو مطرح میکنه. البته در گفتارهایی که داره ایشون فرمان همه این معانی میتونه درست باشه، و البته ابتداعاً یک معنای رو ترجیح میده و اون این که عصر در واقع به هم معنای پایان روز باشه، که وقتی که ابتدای روز هست و روز آغاز میشه و انسان داره این روز رو به اصطلاح کارش رو و فعالیتش رو با اون آغاز میکنه، وقتی که به پایان میرسه میتونه بررسی بکنه که آیا امروز رو و این زمان رو چگونه گذراند، آیا در راه عمل صالح طی تاریخ کرد یا تواصیه به حق و تواصیه به صبر صورت گرفت، و اینها همه باعث تداوم و استوار شدن ایمانش بود یا خیر. و بنابراین این چهار شرط ذکر شده هم که اینجا مطرح میشه در مقابل کسی که خسران نمیکنه، شروطی برای سعادت آدمی و عدم خسران انسان، که انسان در عمر خودش و در حیات خودش از فرصتهای خودش چگونه بهره برده و نعمتهای خداوند رو چگونه استفاده کرده، آیا از فرصتهای خودش به نحو خوبی استفاده کرده، آیا نعمتهای خدا رو به نحو خوبی از اونها بهره گرفته. البته صدر اینجا به نتایج ایمان به خدا و عدم ایمان به خدا هم توجه میکنه و نکات مهمی رو مطرح میکنه که در واقع اینجا به شروط ایمان به خدا و لوازمش که ایمان به ذات و صفات خدا هست حتما توجه میشه. ایمان به صفات خدا و نتایج این صفات بر آفرینش در واقع یک ابعاد گسترده‌ای به زندگی ما میبخشه و ایمان به صفات خدا تصویر و بینشی جدید از هستی و زندگی میده و هستی و زندگی رو متصف به صفات خدای عادل و عالم و کامل و رحیم میکنه. اینها ثمرات ایمانه که به هر حال ایمان به ارزش‌ها و ویژگی‌هایی که به هر حال به اونها باید توجه داشته باشیم و نتیجه فقدانش رو هم ذکر میکنه که چگونه ممکنه که به صداقت مطلق و حق مطلق و عدل مطلق انسان ایمان بیاره، چون ایمانش دائما نسبیه و صداقت چنین فردی از مصلحت فردی و صنفی و گروهی فراتر نمیره. در واقع کسی که ایمان نداره در مباحث مختلف، در مکانهای مختلف، در شرایط مختلف به اقتضای اون شرایط ممکنه عمل بکنه، در حالی که کسی که ایمان داره بر اساس اون ایمان خودش وارد عرصه میشه و به کار و فعالیت میپردازه و ایمان و صداقت و ارزشها راهنمای زندگی او هست. یکی از نتایج مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که کسی که ایمان داره به احدی ظلم نمی کنه، ستمگری نمی کنه و ایمان به خدا در و به تعبیر امام انسان رو به حکومت صالح راهنمایی میکنه. پس این انسان یه جامعه ای رو به وجود میاره که این جامعه مردمش واجد ایمان هستن، عمل صالح انجام میدن و تواصی به حق و تواصی به صبر میکنن. از این مسیر اینها حکومت صالح رو هم میتونن تشکیل بدن. یعنی جامعه صالح و قبل از اون انسان صالح مقدمه این هست که یک حکومت صالحی هم شکل بگیره. بنابراین از این مسیر ایشون میفرمان که این ایمان به انسان رو در واقع به حکومت صالح هم راهنمایی میکنه و میتونه در واقع انسان از این مسیر برای تحقق یک حکومت صالح هم بهره بگیره. پس نقش عمل صالح در زندگی بسیار فراتر از اون چیزی هست که ممکنه تصور بشه. هم انسان به ساختن محیط صالح باید توجه داشته باشه، هم انسان به ساختن خودش به عنوان یک انسان صالح باید توجه بکنه و هم ایفای نقشش در بنای یک جامعه صالح یا یک جامعه مطلوب. عمل صالح به تعبیر امام سعد در ذات انسان یعنی در ایمانش تأثیر میگذاره، عمل صالح در هستی هم تأثیر میگذاره، عمل صالح بر انسانهای دیگر هم از راه تأثیر اجتماعی بر وضعیت کلی تأثیر میگذاره. بنابراین با عمل صالحش انسان میتونه هم بر محیط خودش و جامعه خودش و انسانهای دیگر و فضای اجتماعی و حالا بگیم فضای سیاسی تأثیرات مهمی رو بر جای میگذاره. یک نکته مهمی هم که شون اینجا اشاره میکنن خود صالحات هست که فرمودن الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. آیه فرموده صالحات، نگفته، چیز دیگی نگفته، که این رو هم میفرمان این در واقع یک نگاه تربیتی هست که به منظور تشویق انسان برای انجام به اصطلاح امور یک دلالت آشکاری داره بر آثار این کلمه یعنی صالحات و تأثیر این اعمال بر ذات انسان و بر مردم و بر هستی. حالا کلمات اصلاح و صلاح و مصلح و اینها رو هم فرمودن از همین خانواده مشتق میشه و بنابراین وقتی قرآن کریم انسان رو به عمل صالح تشویق میکنه بهش یادآوری میکنه که در عمل صالح اصلاح برای نفس تو و جهان و خانواده تو و همه مردم وجود داره. میشه همونجا اضافه کرد و به حکومت، یعنی حکومت صالح هم در شمار همین هست که حالا در اون گفتار سوم سوره عصر ایشون اشاره میکنه که ایمان انسان رو به حکومت صالح هم راهنمایی میکنه. اما تواصی دو طرف است. اهمیت در واقع توجه به عمل دیگران رو اینجا مورد توجه قرار میده و فرمودن که خب بر اساس این آیه من حق ندارم که بگم من کار خودم میکنم، دیگران هم کار خودشونو بکنن و کار دیگران به من ارتباطی نداره. و نه، وقتی در درون جامعه داریم زندگی میکنیم، در یک جامعه داریم زندگی میکنیم و این زیست ما بر اساس ایمان به خداوند و عمل صالح هست، بنابراین این تواصی به حق و تواصی به صبر بایستی شک بگیره که انسان از اون عمل صالح دور نشه و از ایمان در واقع دور نشه. بنابراین تواصی از انسان و ایمان انسان و عمل صالح انسان محافظت میکنه. اینم به نظرم نکته بسیار مهمیه که امام اینجا اشاره میکنن. اما خود بحث حالا حق هم اینجا واجد اهمیت زیادیه. ایشون فرمودن وسیله در واقع ابزار ما و کارهای ما برای اعمال صالح ما هم باید از حق ناشی بشه. بنابراین حق در آن واحد هم هدف هست و هم وسیله هست. تلاش برای تحقق اهداف حق با استفاده از وسیله حق باید اتفاق بیفته و به تعبیرشون وسیله از هدف جدا نمیشه بلکه جزئی از هدف هست. ایشون در گفتارهای دیگری که دارند که در فکر میکنم جلد 12 گام به گام اومده اونجا تعبیر بسیار مهمی دارن که در باب تشکیلات دارن صحبت میکنن که اهداف شرافتمندانه و هدف شرافتمندانه جز با وسیله شرافتمندانه و هدف شرافتمندانه قابل تحقق نیست. اینجا هم بر روی حق تأکید دارن که وسیله در واقع جزئی از هدف هست و بنابراین ما نمیتونیم از هر وسیله‌ای برای رسیدن به حق و اهداف حق استفاده بکنیم. پس امام صادق حق رو هم یک جور خاصی اینجا ترسیم میکنن و اون حق به معنی صفت خداست که حق رو به معنی در اصطلاح قرآنی فرمودن که صفت خدا هم هست. پس وقتی گفته میشه حق خدا حقه و انسان در واقع باید راه حق رو طی بکنه و به هدف حق برسه، این نشانه هماهنگی کامل میان ایمان به خدا و راه حق هست که اینها از همدیگه جدا نیستن و نمیتونن از هم جدا بشن. بنابراین بودن در راه حق و متصف شدن به صفات خداوند هم میتونه همینجا معنا پیدا بکنه. اگر خاطر دوستان باشه در جلسات قبل هم عرض کردم که بخش مهمی از مباحث حکمت عملی که در قالب تخلق و اخلاق الله از طرف امام مطرح میشه اینجا در واقع میتونه خودش رو نشون بده. یعنی ما وقتی در راه حق حرکت میکنیم و همراه حق هستیم و توصیه میکنیم هم دیگه رو به حق، که متصف بشیم به صفات خداوند، متصف بشیم به اخلاق الله. و به تعبیر ایشون تنها راه رسیدن و تنها سلاح رسیدن به حق هم صبر هست و صبر راه رسیدن به هدفه و یک راه شرافتمندانه و وسیله شرافتمندانه هست برای رسیدن به اهداف والایی که ما داریم. و جمله پایانی این بحث رو هم من عرض بکنم، انشاءالله فردا شب ما اون دوتا گفتار مفصل امام راجع به سوره عصر رو هم خدمت دوستان مرور میکنیم، به اضافه این که سوره زها و انشراح رو هم که ایشون در یک گفتار بسیار کوتاه توضیح دادن، نکات اون رو هم انشاءالله سعی میکنیم که مطرح بکنیم. ایشون فرمودن به خدا ایمان می آوریم و عمل صالح انجام می دهیم و خود و میهنمان را می سازیم و یکدیگر را سفارش به حق و صبر می کنیم، از اهداف باطل و وسایل غلط دوری و اجتناب می کنیم، حتی اگر به تصور ما را به اهداف صحیح برساند. این فشرده ای از مباحث امام موسی صدر بود در بخشی از مباحثی که راجع به سوره عصر دارن که سوره بسیار مهمیه. انشالله در جلسه فردا شب هم نکات دیگری رو در اهمیت این سوره و استفاده هایی که برای فضای اجتماعی و برای ارتقای انسان و برای ساختن انسان و جامعه و حکومت امام موسی صدر مطرح میکنه، انشالله اونها رو هم با هم دیگه مرور خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت دوستان هستم اگر نکته‌ای مطلبی داشته باشه.